بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعاتی که در علم کلام به اون اشاره میشه و خارج از علم کلام، اونجاهایی که بحث‌های اعتقادی انجام میشه، اونجا در واقع به این میپردازند، این موضوعه که آیا ما دلایل کافی برامون هست برای اینکه دیندار باشیم، برای اینکه خداپرست باشیم، برای اینکه باور داشته باشیم که خدایی هست؟ آیا خدا شواهد کافی قرار داده برای انسانها که بعداً بخواد اونها رو مورد بازخواست قرار بده؟ این دست شما درد نکن. این سوال قدیمیه و توی اون فضای خودش هم خیلی شایعه و به نظر میاد که مثلا سوال مثلا ماندگاریه، اینجوری به نظر میاد. و خیلی از کسانی که خدا رو میخوان انکار کنن، وجود خدا رو، حالا به اسمای مختلف، فرقای مختلف، خیلی ها بر این میکوبند که خلاصه کو؟ اون خدا کو؟ اگه بود بالاخره یه جایی خودشو نشون میداد دیگه. من داد میزنم، من مثلا اهانت میکنم به مقدسات خدا، یا مثلا پیشتر مردم انبیا رو میکشند، یا بعد مثلا مردم با قرآن چنین رفتاری میکنن، مثلا به قرآن اهانت میکنن یا به پیغمبر اهانت میکنن. خدایی نیست، اگه بود که خوبی کاری میکرد. این سوال عرض کردم نسبتاً شایعه و بعد یکم هم خلاصه بگینگی نفوذش یکمی خاصه، یعنی لبه سوال خیلی تیزه، در آدم نفوذ میکنه. البته ممکنه آدم اعتنا نکنه، مثل تیغی باشه که تو دست آدم رفته باشه، آدم همیشه احساس میکنه یه تیغی تو دستش هست. گاهی ممکنه عفونت کنه، گاهی ممکنه مشکلات بعدی پیش بیاره، گاهی هم ممکنه، من خیلی تحویلش نگیرم، ولی به هر حال هست. عرض به خدمتتون که دو تا نکته کوتاه راجع به این مسئله من عرض بکنم، بعد وارد متن گفتگویی که انشالله توفیق داشته باشیم به اون متذکر بشیم، وارد اون بشیم. ببینید، اولا عدل خدا چنین اقتضایی دارد که هیچ کسی تا امر برش روشن نشده و یقینی نشده و عملی که بر عهده‌شه در استطاعت او نبوده باشه، هیچ وقت معاقب نیست طبق قاعده عقل. یه چیزی برای من روشن نیست، از من خدا بپرسد که چرا این کارو کردی؟ یا برای من روشن در استطاعت من نباشه، مثلا فرض کنید که بگه خدا فرمان داده از اینجا تا مسجد الحرام پرواز کنید، میگم خب من در استطاعتم نیست. شما میگید خدا همچی دستوری نمیده. اتفاقا میخوام بگم استطاعتو که دستور داده، حج به استطاعت دیگه، لذا کسی حج مشرف نشه چون مستطیع نیست، معاقبم نیست. حتی احکام استطاعت و اینا سر جای خودشا، ولی به هر صورت مطلب خیلی روشنه. ببینید، کار خدا خیلی روشن و واضح و به گونه‌ای که هر شخصی برای خودش اقرار میکنه که در واقع من مستحق این عذابم اگه خدایی نکرده معاقب بوده باشه، یا به هر صورت خودش برای خودش خوب قضاوت میکنه، درست قضاوت میکنه، تو دنیا بازی در میاره. روز قیامت خدای متعال میفرماین حتی به اونایی که در آتشن از اونها سوال میکنن آیا اون چیزی که خدا وعده کرده بود شما حق یافتین، حتی اونایی که تو جهنمن میگن آره همونایی بود که خدا میگفت. خیلی عجیبه ها. یه بحث اینه که ما از مسیر عدالت خدای متعال بخوایم پیش بیایم، اصلا این شبهه‌ای است که در این زمین ریشه نمی کنه. مثل که شما روی سنگ بذر بپاشین بعد انتظار داشته باشین درخت یا مثلا نهال یا مثلا یه بوته سلام علیکم و بعد میوه بده، این خبرها نیست. این از این طرف مطلب. از اون طرف ببینید، انسان همواره میتواند چیزی رو که باور داره، چیزی رو که میداند درسته یا چیزی رو که میداند خوبه صحیحه منکر بشه، یا ایست غلط رو ادعا کنه که درسته. بالاخره اختیار انسان، این انتظار از یک موجود مختاری که معصوم نیست، این انتظار از او همواره میره که یه جایی به اختیار خودش حقی رو باطل جلوه کنه یا باطلی رو حق جلوه کنه. این که خب طبیعیه، لذا به حرف این آدم اعتماد نمیشه کرد. نه این کسی آمد به من گفت من خدا رو باور ندارم، من سخن او را میشنوم ولی اینو باور نمی کنم که او به وجود خدا اعتقاد نداره، میگه خدا نیست. توجه میکنید؟ ببینید، چون منم بالاخره سهمی دارم در باور دیگه. مثل یه نفر بیاد بگه من پزشکم، من میتونم باور کنم میتونم باور نکنم، البته میتونم از او سند بگیرم بگم خب کجا درس خوانده ای، این مدرکت کو، مطبت کو، نظام پزشکیت کو، اینا رو میتونم بپرسم. یه موقع میگن آقا این پزشک خوبی، میگن نمیخوام این پزشک مراجعه کنم، اشکالی که نداره، نفیش نکردم ولی قبولشم نکردم. انکار وجود خدای متعال رو من تو این کسایی که ادعا میکنن و میگن میتونم نپذیرم، چون آدما خیلی دروغ میگن، یکی هم ممکن همین دروغ بوده باشه. این دوتا نکته بود و اینا تو اینجا بحث زیاد. خب برای اینکه ما این بحث انشالله برامون روشن بشه، متعال توی این فضا نمیخوام بحث رو پیش ببریم، این بحث رو یعنی همین شکل و شمایل رو میخوام جای دیگری انشالله استفاده بکنیم، و اونم اینه اگر که امام زمان علیه السلام هستند، اگر پیامبر اوصیایی دارد، اگر امروز امام برحقی وجود دارد، اگر حجتی از سوی خدای متعال هست، اگر یک ولی در این عالم است که امر به دست اوست، اگر کسی هست که مقالید آسمان و زمین دست اوست، خب گاهی من توی این تفکر ممکنه برم که خب بله هست، ولی ببخشید آ صاحب زمان بشه درد من میخوره، یه هستی که با نیستش فرق نمیکنه، یه هستی که تعطیل نستجیر بالله، این با نیستش فرق نمیکنه. ما میخوام دقت کنیم که اگر این زمانی که ما زندگی میکنیم شبیه زمانی بود که اهل بیت علیهم السلام آدرس مشخص داشتن، افراد مراجعه میکردن، چه اتفاقی میافتاد؟ یعنی الان فرض کنید امام زمان علیه السلام جاشون معلومه، شهرشون معلومه، خانهشون معلومه کجاست، ولی هنوز ظهور نکردن. چون یکی از دلایل غیبت امام زمان علیه السلام این است که خیلی جالبه ها، منکران حضرت یقین دارن حضرت قیام میکنه و پیروز میشه، برای همین میخوان اگه تون بشه قبل اینکه قیام کنه حضرت رو به شهادت برسونن. جالبه، منکرن. دیدم توی یکی این بحثایی که با این افرادی که حالا میگن آتئیست هرچی میگن خدا نیست، یکی داشت میپرسید که شما توی گفتهات گفتی که اگه خدا هست چرا نمیاد با من بحث کنه، چرا نمیاد جواب منو بده. یارو گفت ببین تو اگه خدا رو قبول نداری، آخه این چه جمله ای میگه اگه خدا هست؟ اگه نباید بگی دیگه، اگه نمیگه کسی که منتظر نمیمونه که، چنین ادعایی نمیکنه. این یعنی وجود احتمال، درسته؟ ما در مورد امام زمان علیه السلام اگر که وضع ما بگونه ای بود که حضرتشون ظاهر نشده بودن، قیام نکرده بودن، ولی جاشون معلوم بود، و فرض کنید اون مشکل شهادت هم پیش نمی آمد، ما زندگیمون به چه شکلی بود؟ من خواهش میکنم این بحث رو شخصی دنبال کنید، کاملا شخصی. اگه امام زمان علیه السلام الان کوفه زندگی میکردن، شما چیکار میکردین؟ همین میگه ما میرفتیم کوفه زندگی میکردیم، بعد میرفتین کوفه زندگی بکنید، اینجا مثلا خونه دارین 200 متر، میرفتین اونجا بعد یه خونه میخریدین 20 متر، بعد قیمت 10 برابر داریم تو روایت، وقتی حضرت میاد اونجا یه وجب قیمتش چقدر میشه؟ سلام علیکم و رحمت. بعد هی جمعیت هم اضافه میشه، حالا اگه مردم مرکب هم داشته باشن اضافه میشه، ترافیک، رفت آمد، سر صدا، همینا اضافه میشه دیگه. شما کم کم میگین خب حالا ما بریم تاشیه کوفه بشینیم، میام حضرت رو میبینیم دیگه، حالا نداره توی خود شهر باشی. بعد کم کم بره جلو، اون شلوغی ما رو اذیت بکنه و مسائل دیگه، کم کم همینجا که هستیم همینجا زندگی میکنیم. دیدین بعضیا مشهد مشرف میشن، میگن جای اسکان پیدا کنیم شلوغی حرم به ما نخوره، رفت آمد و ترافیک و ملت میان میرن، مخصوصا یه ایام خواستم باشه. خب دیگه این مزاج ماست دیگه. حالا عیب نداره، میگه ما میدانیم حضرت کجاست. من سوال میکنم شما چه میکردین؟ آیا میرفتین اونجا زندگی بکنید؟ بعد آنو میرفتین اونجا زندگی میکردین، بعد چیکار میخواستین بکنید؟ بالاخره شما وقتی میگین یه نفر میتونه خونش در همسایه که حضرت باشه، دو نفر میتونن، سه نفر، ده نفر، درسته؟ 100 نفر تو اون کوچه، 200 نفر تو اون کوچه، خوبه بقیه چیکار میکنن؟ کوچه های مجاور، خیابون های مجاور، محله های مجاور چیکار میکنن؟ میگن آقا صبح به صبح میریم در خونه حضرت رو میزنیم، عرض سلام میکنیم، بعد میریم سر کار. من با عرض معذرت میگم ببخشید این کار رو میکنیم، چرا مزاحم میشین؟ شما فکر کنین حضرت از 5 صبح همجوری در خونه رو بزنه، یکی یکی حضرت بیان بیرون آقا سلام علیکم، یعنی چی اصلا منطقی نیست چنین چیزی. از ساعت 4:30 بزنن تا ساعت 8:30 ملت میخوام برن بیرون، بعد دور برگشتم همین. نه میخوام بریم مثلا بگیم آقا ما تسلیمیم، ما عرض ارادت میکنیم، ما نمیدونم جز سربازان شما، اینا شوخیه. همون روز دهم که میری میبینی، ببین اتفاقای شایع پیش ماست. شما یه جایی میرین مثلا ساعت 6 صبح میبینین نوبتتون رسید، هفته بعد 6 صبح میرین میبینین که نفر دهمی 10 دقیقه به 6 میری، بعد همجوری میای عقب تا شب میای میخوابی دیگه که نوبتت بشه دیگه، درسته؟ یا منصرف میشه دیگه. شما 6 صبح بلند شی بری میشه نفر 10000 میای آقا ولش. ببینید یکم فکر کنید ما چیکار میکنیم. اینقدر میگیم امام زمان علیه السلام چرا نیستن، چرا نمیبینیم؟ حالا ببینیم هستن، آدرس هم داریم، چیکار میکنیم، چه گلی به جمالمون میزنیم، چه تغییری میکنیم. اینو برای خودتون همجور تصور کنیم برین جلو. من خاطرم از گاهی دوستان، حالا تو الان این جلسه الان فضای مجازی نیست ولی بعدن تو فضای مجازی میره دیگه، گاهی به ما یه خلاصه کنایه چیزی میگفتن که شما بیشتر سخنرانی روزهاتون بالای شهره، پایین شهر کمتر میان، یا مثلا شرق. خب محل کارم اونجاست، بعد وقتی آدم یه دوتا مجلس میخواد بره، همین تردده مانع از این میشه آدم بتونه مثلا به دوتا مجلس وقت بده، ولی خب گاهی هم شده پایین. امسال خیلی بر من عجیب بود، یکم هم اتمام حجت شد برای خودم. ما توفیق داشتیم 15 شب ما پایین برنامه داشتیم، اتفاقا اعلام عمومی هم شده بود، محدودیت حضور کرونایی هم نداشت، هیچی نبود. تمام اون چند نفری که هی گله میکردن تو این 7-8 سال چرا نمیایین، یه بارم نیومدن. وقت بعد مراجعه میکنن، ببین چی میگن. میگن میشه وقتی بدین بیاین منزل ما روزه؟ میشه وقتی بدین بیان هیئت ما روزه؟ ببین از این جمله من چی میفهمم؟ شما برای منزل خودت میخوای، نه برای هیئت خودت میخوای، کار خوبی داری میکنی، ولی دیگه بعد این جمله رو نگو دیگه که تو نمیای، هیئت بغل میای من نمیام، هیئت ما بیای من هستم. دیدیم بعضیا میگن میشه خونه ما روزه باشیم، بچه های ما جایی نمیرن، اقلا روزه خون بیاد اینجا، اینا جایی سخنرانی نمیرن، اقلا سخنران بیاد اینجا. خب خوبه، این طرح قشنگیه، ولی شفاف سازی بکنیم، نگیم آقا چرا این ور نمیری، چرا اون ور نمیری، ما میخوام سر جامون باشیم اون بیاد، درسته؟ مثال زدم. عرض به خدمتتون که این که این تعبیر، این جمله توی بحث‌های فلسفی بسیار زیاده تو فلاسفه غرب، که خدا چرا خیلی روشن‌تر با بندش معامله نکرده، خدا چرا خودشو واضح‌تر نشون نداده. خب در تاریخ زندگانی اهل بیت علیهم السلام، خاصتاً مثلا در زندگانی امام حسن علیه السلام، شما اگه اینو ببینید، و امام حسین علیه السلام، از این دو بزرگوار در کودکی معجزات فراوانی صادر شده، بسیار بسیار زیاد، بسیار زیاد. خب این معجزات که انجام میشه، خب بخشش مال اینه که اتمام حجت بشه، طرف بداند ولی خدا کیست، طرف بداند این خانواده چه خانواده ایست و و الاخر. اما جالبه تو بعضی از این اتفاقات، حتی چه در زمان کودکی، چون مثلا آمدن خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرتشون ارجاع دادن به امام حسن علیه السلام مثلا، یا در اون موقعی که امام حسن علیه السلام نه در سن به لحاظ ظاهر کودکی بالاتر، یه کاری انجام دادن، عجیبه، طرف برگشته گفته تو ساحری. من یه روایتی رو بخونم خدمتتون، البته این روایت رو برای امشب آماده نکرده بودم، ولی حالا قسمت شد امشب این روایت رو بخونیم. عرض به خدمتتون که یه روایتی است اینجا نقل میکنه اون روایت رو، بعد در پاورقی یه روایت مفصلی رو به اصطلاح نقل میکنه. عرض به خدمتتون که امام باقر علیه السلام فرمود گروهی حضور امام حسن مجتبی آمدن، گفتن از آن معجزات و عجایبی که پدرت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام به ما نشان میداد، تو هم نیز نشان ده. حضرت فرمودن اگر از من معجزه ببینید ایمان می آورید؟ گفتن آری به خدا سوگند ایمان می آورید. فرمود آیا نه چنین است که شما پدرم را می شناسید؟ گفتن آری. حضرت امام مجتبی علیه السلام یک گوشه پرده را کنار زد، آنها دیدند که امیرالمؤمنین علیه السلام در آنجا نشسته است. فرمود او را می شناسید؟ این بعد از شهادت حضرت ها. از مردم پرسید می شناسید این شخص؟ گفتن آری این امیرالمؤمنین علیه السلام است. اکنون ما شهادت می دهیم که تو ولی خدا و بعد از آن حضرت امام می باشی. تو پدرت امیرالمؤمنین علیه السلام را همان گونه به ما نشان دادی که پدرت رسول خدا صلی الله علیه و آله را پس از شهادتش در مسجد قبا به ابوبکر نشان داد. درست شد؟ اینا ایمان آوردن. حالا ماجرای مسجد قبا چی بوده؟ این تو خیلی جاها این روایت آمده. امام صادق علیه السلام فرمودن روزی ابوبکر در یکی از کوچه های اون دیار خودش با امیرالمؤمنین علیه السلام ملاقات کرد. بعد از اینکه سلام داد گفت ای ابوالحسن، آیا نسبت به انتخاب من از سوی مردم و خودداری تو از بیعت سقیفه چیزی به دل داری؟ به خدا قسم این مسئله خواست من نبود و مسلمین بر آن اتفاق کردند و من نتوانستم با تصمیمشان مخالفت نمایم، زیرا رسول خدا فرمود امت من بر گمراهی اتفاق نمی کنن. لا یجتم تجتم امتی علی الضلاله. خب اولا یه تناقضی اینجا هست که اینو پدر او اکرم بهش گفت، اینجا میگه که به خدا قسم این خواست مردم بود، خواست مسلمونا بود، من نمیخواستم این کارو بکنم. یعنی مسلمونا به تو به زور گفتن تو خلیفه تو رسول بشی و تو به خاطر حرف اونا شدی خلیفه تو رسول، مگه میشه؟ پدرش به ابوبکر گفتش که ابوبکر اگه تو خلیفه رسولی که انتخاب مردم لازم نیست، اگه انتخاب مردمه خب چرا اسمت گوشه خلیفه رسول، بگو منتخب مردم دیگه. بعدم گفت لا تجتم اون لا تجتم امتی علی الضلاله، امت من بر ضلالت و گمراهی مجتمع نمیشود. این روایت توی منابع اهل سنت هست. امام علیه السلام در پاسخ وی فرمود امیرالمؤمنین ای ابوبکر، منظور امتی است که پس از او و در زمان او از فرمانش اطاعت کردند و به راهش پایبند بودند و به آنچه با خدا پیمان بستند وفادار بمانند و تغییر و تبدیلی صورت ندهند. اینجوری نیست که هر کس اسمش مسلمون باشه لا تجتمع امتی علی الضلاله، این که نیست، توشون منافق هم هست، میتونن همدست بشن، هم پیمان بشن، درسته؟ نه، این امت منظور اون کسانی است که بر عهدشون با پیغمبر ماندن. ابو بکر گفت سوگند به خدا اگر هم اکنون شخصی مورد اعتماد شهادت بدهد که تو امر به امر خلافت سزاوارتری، من اونو میذارم کنار، به تو میسپرم و به رضایت و ناخشنودی دیگران توجهی نمی کنم. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که آیا با اطمینان تر از پیغمبر خدا سراغ داری؟ بعد شروع میکنه اون مواردی که حضرت به او توصیه کرده بودن که بعد از من چه خبره و خلیفه کیه، اینا رو یادآوری میکنه. بعد قضیه قدیر رو میگن، بعد اینکه تو با عمر آمدید بیعت کردید، گفتین بخن بخن لکه یبن ابی طالب، بیعت کردن به ابن ابی طالب، نه بخن بخن لکه یا امیر المؤمنین، به امرت المؤمنین، نه به ابن ابی طالب. ابو بکر نخواست زیر بار بره، اظهار داشت مطلبی را که مثلا داری به یاد می آوری، اگر که رسول خدا به اون گواهی می داد من می پذیرفتم، الان خیلی مبهمه، بهش تاریخ خورده بودم. امام فرمود که خدا و پیامبرش بر تو شاهدند، آیا اگر پیامبر را زنده ببینی به تو بگوید در حق من ستم کردی؟ خب و امر خلافت رو واگذار کن، میکنی این کار یا نه؟ قبلش حضرت فرمودن که پیغمبر شاهدن، خدا و پیغمبر، کدوم آیه؟ فسیر الله عملکم و رسوله، الله و رسول عملتو رو میبینن، در دو جای قرآن آمده. ابو بکر گفت در صورت که رسول خدا را پس از درگذشت زنده ببینم و این مطلب به من بگوید آن را قبول میکنم. آره دیگه، پیغمبری بگه قطعا قبول میکنم، اونم بعد مردن، خب نمیشم چیزی دیگه، باشه قطعا. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن باشه قبول همین گفاره. او بگو خب به من ارائه کن، نشان بده پیغمبر. حضرت فرمودن که خدا و پیامبرش را شاهد میگیری که به عهدت وفا کنی؟ او بگ پذیرفت. همراه امام به طرف مسجد قبا رفتن. هنگامی که به در مسجد قبا رسیدن، امام بر او پیشی گرفت و وارد شد. او نیز پس از امام وارد مسجد شد. ناگهان چشمش به رسول خدا افتاد صلی الله علیه و آله که در محراب رو به قبله نشسته است. ابوبکر این صحنه رو دید قش کرد. رو زمین افتاد. رسول خدا اون رو صدا زد. فرمود سرت را بلند کن ای گمراه فریب خورده. حالا ببینید عبارتو، هم گمراه هم فریب خورده. حالا می‌بینید این عبارت یعنی چی. ابو بکر سرش رو بلند کرد گفت لبک یا رسول الله، شما پس از مردن زنده این، چجوری اوضاع؟ قرآن داره میگه زنده است حضرت دیگه. رسول خدا فرمود والی و سرپرست بر تو ای ابو بکر، کسی که انسان را به وجود آورده و بر هر چیزی قادر است. خب خدا ولی من، ولی تو، اون میتونه این کارو بکنه، این کارم کرد. ابو بکر ساکت شد، چشمایش را به طرف پیامبر دوخت. حضرت به او فرمود آیا عهدی که با خدا و پیامبرش در چهار مورد نسبت به علی بستی فراموش کردی؟ همون چهار موردی که امیرالمومنین گفت، بعد برگرد گفت یادم نیست، تو حافظم نیست، اگه پیغمبر بگه. ابوبکر گفت یا رسول الله فراموش نکردم. فرمود پس چرا امروز درباره امیرالمومنین سخن میگویی و اون مطلب را به تو گوشزد میکند ولی اظهار فراموشی میکنی؟ سپس رسول خدا ماجرای میان او و امیرالمؤمنین علیه السلام را تا انتها برایش باز گفت و کلمه کم و زیاد نکرد. اون چهار موطنی که او در واقع یادش بود همونا رو دوباره تکرار کرد، حضرت این همون دوباره ارائه شد. ابو بکر گفت آیا راه توبه برایم باز است و اگر امر خلافت را به علی واگذارم خدا مرا میبخشد؟ پیامبر فرمود آری، من برایت نزد خدا ضامن میشوم. خیلی عجیبه ها، به همین سرعت و صراحت بخشش. سپس حضرت ناپدید، یعنی پنهان شد از دیده ابوبکر. ابوبکر به امیرالمؤمنین علیه السلام متوسل شد، او را سوگند داد که همراه من بیا تا به مسجد رسول خدا برویم. من برم اونجا به مردم داستانو بگم و بگم آقا من غلط کردم، اشتباه کردم، غصب کردم، به حق با امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود من در کنار تو هستم، اگر شیطان را رها کنی. ابوبکر گفت اگر او مرا رها نکند من او را رها میکنم. حالا این شیطان کیه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود ولی تو از او اطاعت میکنی و از فرمانش بر نمیتابی و آنچه بر تو نمایان شد به منظور اتمام حجت صورت گرفت. از مسجد قبا خارج شدن، راهی مسجد پیغمبر شدن. ببینید اینجا داره امیرالمؤمنین شیش میخش میکنه. ابوبکر ببین دیدی الان بریم دوباره این شیطان به جونت بیفته، همون آش و همون کاسه است، حواس رو جمع کن. هی میخوان بگن به غیرت بیاد تو این شرایط که سفت میشه. در راه نفس ابوبکر میگرفت، رنگش دگرگون میشد. مردمی که حال و روز او را میدیدن نمیدانستن علتش چیست، تا اینکه با عمر برخورد کرد. عمر از او پرسید چه چیز خلیفه رسول خدا را ناراحت کرده است؟ اینقدر قضیه تابلو بود که قیافش هم داد میزد از اون اتفاق. آقا ما یعنی چی شما زود اومده؟ یعنی ما تموم کنیم؟ ما طبق وعده بریم جلو اشکال کنم؟ خدا حفظتون کنیش. میگه خلیفه خدا چی خلیفه را ناراحت کرده؟ به من بگین چی شده؟ او بگو مرا رها کن، به خدا سوگن از این پس به سخنان تو توجه نمی کنم. عمر گفت حالا کجا میخوای بری؟ گفت دارم میرم مسجد بر منبر برم و بگم. گفت الان که وقت نماز نیست. گفت بابا ولم کن، یه کاری باید انجام بدم، ولم کن، میخوام برم. عمر گفت حالا بهتر قبل اینکه بری مسجد بری خونه وضویی بگیری، تر و تازشی، بعد بری مسجد. اینکه قرآن میگه اگه میخوای یه کاری انجام بدی سرعت کن، سرعت کن، سرعت کن. خدمتی که از علما بودیم، بعد سوال این شد که مثلا گاهی موقع آدم نسبت به یه کاری مثلا میخواد انجام بده، یه چیزی به دلش میفته، بعد آیا این درسته، درست نیست؟ من میخوام این آیه رو بیارم که بعد این آیه رو هم بخونیم انشالله. پرسیدم که چند نفر اونجا بودن، پرسیدم که آدم ما چجوری باور کنیم این چیزی که به دلمون افتاده درست یا درست نیست، و بعد آدم هی شک میکنه، بالا پایین میشه، مثلا این پولو بدم برای این کار، ندم، مثلا اینجا برم نرم، چجوری؟ ایشون گفتش که شیطان بر خدا نمیتونه سبقت بگیره، شیطان بر ولی خدا نمیتونه سبقت بگیره. اگه کار خیری به دلت افتاد فاستبقوا الخیرات، به محضی که یه مکس بکنی را نفس ایجاد کردی برای شیطان. داری میری یه کسی مثلا حالا فقیر یا یه کسی گفته نفر محتاجه، نه اینکه مثلا از اون اولش معلوم علکی، نه، یه در وسعت هست، در توانت هست، بالاخره مکس میکنی، شیطون میاد وسط یه کاریش میکنه. قصد کردی بری عذرخواهی کنی از پدرت، از مادرت، از رفیقت، از اون کسی که مثلا یه چیزی گفتی تو جمع ناراحت شده. حالا الان که نه، چه عجله یه بذار برسه. بابا تو همین راه داری میره، از مجلس بزن موبایلشو جواب داد، داد نداد، و نخیه سی میشه دیگه. بیا بریم خونه وضویی بگیر، اینجوری نرو. او بگو باش. امیرالمؤمنین به امیرالمؤمنین السلام گفت شما پس باشین در مسجد منتظر من باشین، من اومدم. حضرت لبخندی زد فرمود به تو گفتم که تو را رها نمی کند، شیطان، شیطان رها نمی کند، او تو را به زمین می زند و پست می کند. حضرت رفتن مسجد و کنار منبر نشستن منتظر. ابوبکر همراه عمر وارد منزل شد. بعد عمر شروع کرد خلیفه چرا منو خبردار نمی کند اتفاقی افتاده، با واقعیت بگو چی شده. هی پیچید پیچید پیچید. ابوبکر هم گفت وای بر توی عمر، پیامبر خدا پس از رحلتش زنده شد و منو تو این قضیه ستمی که کردیم توبیخ کرد و مؤاخذه کرد. عمر گفت چی بوده اصل ماجرا، تعریف کن ببینیم چی بوده. ابوبکر گفت خدا می داند که علی به من گفت تو نمی گذاری از زیر بار این مظلمه بیرون بیایم. تو شیطان من هستی، مرا رها کن. ببینید قرآن اینو میگه، ابوبکر اینو میگه. من یه آیه بخونم، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره فرقان آیه 26. بسم الله الرحمن الرحیم. الملک یوم اذن الحق للرحمن و کان یوما علی الکافرین عصیرا. روز قیامت همه چی روشن میشه، روزی است که بر کافران بسیار بسیار سخت خواهد شد، تنگ خواهد شد. و یوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اون کسی که ظالم ظلم کرده انگوش به دندان میگذد، میگه ای کاش من راهم رو با پیغمبر باز میگذاشتم، یه راه ارتباطی با پیغمبر میگذاشتم که حالا داره تو رو باید مراد امیرالمؤمنین هست. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش من فلانی و خلیل نمیگرفتم. قرآن داره میگه فلانا خلیلا، دقت کنین، قرآن مبهم حرف نمیزنه، این یه اسمیه برای یه شخصی. ای کاش من او رو خلیل نمیگرفتم. لقد اولنی عن ذکر بعد از جاءنی، او مرا از ذکر باز داشت پس از آن که او آن ذکر مرا آمد. یعنی راه هدایت بر من باز شد، فهمیدم باید چیکار کنم، دوباره منو گمراه کرد. درسته؟ لم اتقس فلانن خلیل، یادتون باشه؟ درسته؟ و کان الشیطان للانسان خذولا. این شیطانی که آمده اینجا برای این کسی که او رو خلیل گرفته، این شیطان رو خارش میکنه. بعد و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، که اینو برمیگردونن به شیعه، اصلا به شیعه رب نداره، این مال اونایی است که قرآن رو اخذ کردن، اتخاذ کردن، گرفتن، ولی ترک شده از ثقل دیگرش گرفتن. اونایی که قرآن نمیخونن که شامل این آیه نیست، مشمول این آیه نیستن که، اونا که قرآن نمیخونن که، اینا مال اون کسانی است که اتخذوا ازن قرآن اما به صورت مهجور. اونا که اصلا با قرآن کاری ندارن که شامل این نیستن که، مشمول این نیستن که، میان میگن مال اونایی است که مثلا قرآن کم میخونن، نه اصلا ربطی نداره به اون. ابوبکر بهش گفت خدا میداند که علی به من گفت تو نمیگذاری از زیر بار این مظلمه بیرون بیایم و تو شیطان من هستی، مرا رها کن. عمر بسیار اصرار کرد تا سرانجام ابوبکر به زمین خورد، واقعه رو تعریف کرد. بعد عمر شروع کرد یه سری چیزای گفت، حالا طولانیه نمیخوام بگم، او رو یاد یه چیزای انداخت، اشعاری رو براش خوند. بعد میگه یادت ما میدونستیم پیغمبر اون چیزی که آورده سحره، میگفتیم ساحره و و و. خلاصه حال ای ابوبکر، چرا میخواهی به او و به آنچه از طرف خدا آورده ایمان بیاوری، با اینکه وی نزد ما کذاب و ساحری بیش نیست؟ عمر داره وصف پیامبر رو بر ابوبکر میگه. ابو بکر گفت وای بر توی ابا حفص، داستانی را که گفتم در نزد من جای شک نیست، زیرا علی ابن ابی طالب پیامبر را به من نشان داد. سرانجام عمر ابو بکر را از رفتن به مسجد و منبر باز داشت. سپس عمر از منزل ابو بکر بیرون آمد، از امیرالمؤمنین که کنار مسجد نشسته بود پرسید یا علی چه می کنی؟ تشنه خلافت شده ای؟ بسیار دور است در پیش خدا آنچه را که اراده می کنی که بالا رفتن بر این منبر باشد. بدان دست مالیدن بر درخت خاردار از این آسان تر است. آدم به درخت خاردار اصلا نمیتونه دست بکشه، میگه این کارو میتونه بکنی ولی بالای منبر به عنوان خلیفه نمیذارم. امیرالمؤمنین علی السلام لبخندی بر لبانش نقش بست، فرمود وای بر تو ای عمر، از این خلافت هنگامی که به تو واگذار شود، وای به حال امت از بلای خلافت تو. خب این داستان رو من برای چی عرض کردم؟ اینو زمان امام حسن علیه السلام حضرت نشون دادن امیرالمؤمنین علیه السلام، اونا همه ایمان آوردن، زمان پیغمبر یعنی زمان امیرالمومنین پیغمبر رو نشون دادن بعد از رحلتشون، میگن کذاب. چیکا باید میکرد پیغمبر؟ امیرالمومنین باید چیکا میکرد تا یه نفر ایمان بیاره؟ میخوام اون شبهه رو ببینیم که نقطه عطفش کجاست. اون شبهه این بود خدایا چرا خودتو مثلا واضح تر نشون نمیدی؟ خدایا اگه هستی بیا وسط ببینیم. خدایا اگه تو هستی قدرت داری بالاخره یه حرکتی، یه دفاعی از اولیا خودت بکن. این همه حرفون با امام زمان علیه السلام هم میزنیم. من میخوام عرض کنم یک، اولا بترسیم. ما جز اون گروهی نباشیم که اگر این اتفاق افتاد و خدا خودشو آشکارا نشان داد یا امام زمان علیه السلام خودشو آشکارا نشان داد، اون موقع شروع کنیم بگیم دروغه، کذبه. فکر نکنید دیگه، بحث خیلی دور از ذهنو دارم میگم، چقدر مردم دارن عادت میدن خودشونو که بگن اینی که امام رضا شفا داد، اینی که حاجت تو فلانی داد، اینا تخیل خودته، اینا تلقینه، اینا یه اتفاقه. گرفتار بودی، یه نفر دیده، یه دفعه گفته چرا چهرت در همه گفتی، بعد گفته آقا بیا من، چون از این اتفاق خیلی بنده شنیدم، گفته اتفاقا همین رقم پول پیش من امانته. یه نفر داشت میرفت خارج کشور، گفت میشه تو امانت باشه؟ گفت هر تصرفی خاصی بکنی بکن، من برگشتم دوباره ازت میگیرم، بیا فعلا بدهی تو بده بعد دوباره برگرد. میگه طرف من گفتم با من الان متوسل شدم مثلا به قمر بنی هاشم، من متوسل شدم به استعدی اصغر، چی جوریه هنوز در واقع اشک من خشک نشده حاجت منو دادن؟ میگه نه آقا اینا اتفاق. چی کار باید کرد که شما راه رو ببندین بر هر گونه انکار؟ مگه میشه؟ نه اصلا امکان نداره. داره اختیار یعنی همین دیگه. خدای متعال یه جوری خلق کردن عالم رو، نظام رو یه جوری قرار دادن که اگه کسی بخواد انکار بکنه فلج نشه، نابینا نشه، نابود نشه. خب و بعدم بالاخره زبون داره توجیه میکنه دیگه، یه چیزایی میگه دیگه، از اول بود الان هم هست. عنایت فرمودین این همه روز و هفته روزه آمدی، این همه نشستی در مجلس گریه کردی، باز به تو برمیگرده میگه آقا این کارا چیه داری میکنی؟ همه چی گذشت. من از شما سوال میکنم، اگه امام زمان علیه السلام در خانه مجاور شما بود، شما این مقدار عزاداری میکردین یا خجالت میکشیدین؟ صدای ندبه حضرت هر روز صبح به گوشت میرسه، گریه حضرت صبح و عصر به گوشت میرسه، غیرتت کو؟ حضرت فرمودن ماه محرم ماه مزد ما اهل بیت علیهم السلام. گفتن شهادت پیامبر صلی الله علیه وسلم این مصیبت بزرگی است بر ما وارد شده. یعنی حضرت همینطوری هست؟ تو که ادعا میکنه اگه امام زمان بود، خب اگه بود چی میشد فکر میکنی؟ این وضع روزه ما نبود که، قطعا متفاوت از این. عرضم تمام. انشاءالله نیت میکنیم که در مجلس روزه که شرکت بکنیم، در مجلس روزه شرکت بکنیم که گویی امام زمان علیه السلام را میبینیم، که البته میبینیم، منطقه به چشم سرمون نمیبینیم، حضرت که قطعا هستند، گویی حضرت رو میبینیم که حضرت در مصیبت جدشون، اجدادشون، حضرت مجلس گرفتن و اقامه عزا کردن. وقت این میشه اون باوری که باید. یعنی خدا وکیل اگه امام زمان علیه السلام بودن، حالا ببخشید ناصحاب ازم من اینطوری میگم، مجلس نمیگرفتن؟ چرا دیگه؟ نه حتی بعید بود ما رو دعوت بکنن یا ما بتونیم بریم. حالا یه کار دیگه کردن، حضرت گفتن شما مجلس بگیرید، من به مجلستون میام. هر کس مجلس بگیرد به شرط اینکه بانی او، گوینده او، مدعا او برای خدا امام زمان علیه السلام مجلس گرفته باشد، حضرت گفتند من قطع و یقین به اونجا سر میزنم. صلی الله علیک. یا ابا عبدالله صلی الله علیک، یا ابا عبدالله صلی الله علیک، یا ابا عبدالله. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.